سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعف و یملا به الارض قسطا و عدلا بعدما ملئت ظلما و جورا. آخرین شب جمعه ماه رمضان در جوار فرزندان پیامبر، شب قدس، از خداوند می‌خواهیم طاعات و عبادات و انفاقات و روزداری و احیا و تلاوت قرآن شما را و همه بندگانش را قبول بفرماید و همه ما را مشمول جوائز عید سعید فطر قرار بفرماید. تمنا میکنم به روایت تابناک پیامبر عظیم الشأن اسلام و اهل بیت پاکش صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به روان پاک شهیدان، به ویژه شهیدان روزهای اخیر که فردا به روی دست‌های ملت ایران تشییع می‌شوند، شهیدان امنیت، شهیدانی که در این سرزمین خفته‌اند، صلواتی تقدیم بفرمایید. برای شفای بیماران و مجد و عظمت مسلمانان و نابودی کفار و منافقان هم صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بحث شبهای جمعه تفسیر قرآنه. آیاتی که برای امشب انتخاب کردیم به مناسبت فردا، آیات دوم تا پنجم از سوره مبارکه حشر. عنوان بحث امشب سرنوشت یهود بدعهد. سرنوشت یهود بدعهد. قبل از اینکه آیات را بخوانیم، ناچارم قصه ای را برای شما تعریف کنم. خواهش میکنم با دقت گوش کنید، به خانه رسیدید برای اهل خانه تعریف کنید. قصه از این قراره که سالها قبل از اینکه پیامبر اسلام ظهور کنند، جمعیت‌هایی از یهودیان از راه‌های دور مثل فلسطین، شامات، لبنان امروز مهاجرت کردند به شهر مدینه. اینها اهل حجاز نبودند، اهل مکه و مدینه نبودند. چه جاذبه ای داشت این شهر؟ آب و هواش بهتر بود؟ نه. فرهنگ بالاتری داشت؟ نه. تمدن فوق العاده ای داشت؟ نه. پس برای چی اینها کشورهای خودشون رو، سرزمینهای خودشون رو رها کرده بودن، آمده بودن به مدینه؟ جواب: اینها در کتاب‌های آسمانیشون خونده بودند به زودی در این سرزمین پیامبری ظهور می‌کند. آمده بودند به استقبال اون پیامبر، به او ایمان آورند، پشتیبان او باشند، به او عشق بورزند. این یهودیان سه طایفه بودن. این سه تا کلمه سخته، خواهش میکنم حفظ کنید. بنی نظیر، بنی قریظه، بنی قینقاع. سخته، یه بار دیگه میگم، چون هر سه طایفه تو قصه ما دخالت داره. طایفه اول بنی نظیر، طایفه دوم بنی قریزه، طایفه سوم بنی قینقاع، اینا آمدن مدینه. ویژگی این یهودیان این بود، پولدار بودند، باسواد بودند، تحصیل کرده، ثروتمند، باسواد. وقتی آمدن مدینه دیدن مردم اونجا سواد ندارن، دین هم ندارن، مشرک بودن، بت میپرستیدن. اینها آمدن با یه فاصله ای از خانه های مدینه در یه منطقه خوش آب و هوا نزدیک شهر خانه های بزرگ برای خودشون ساختن. حالا امروزی بخوام بگیم به شکل ویلا. بازار مدینه رو هم به راه انداختن. در بین یهودیان صنعتگرانی بودند. بازار طلا را قبضه کردند. بازار صنایع را قبضه کردند. بازار کشاورزی را قبضه کردند. سالهایی گذشت، یه وقت مردم عربستان دیدن این یهودی ها اقتصاد کشور را به دست گرفتن. حتی بعضی رفتن از شهر دورتر، 100 کیلومتر اون طرفتر، 200 کیلومتر اون طرفتر، یه جایی بود به نام خیبر، کوهستانی، خوش آب و هوا، اونجا باغات، خانه باغ، اینا برای خودشون می ساختن، روزهای تعطیل می رفتن اونجا. پس یهودیان از کجا مهاجرت کردند؟ از سرزمین خوش آب و هوای فلسطین، سوریه، لبنان، این مناطقی که کنار دریای مدیترانه هست. به کجا آمدند؟ به مدینه. چرا آمدند؟ شما جواب بدید. تو کتاباشون خونده بودن یه پیامبری در اینجا ظهور میکنند. چه ویژگی هایی داشتند؟ دو تا ویژگی داشتند. اول این که جواب بدین، پول خیلی داشتند. دوم این که سواد زیاد داشتند. کجا مستقر شدند؟ قاطی مردم شهر نه، با یه فاصله‌ای برای خودشون یه شهرک ساختن، یه منطقه مسکونی با خانه‌های بزرگ و مجلل. یهودیان باسواد ثروتمند پیش خودشون، حالا هنوز پیامبر اسلام نیامده، پیش خودشون اینطور تصور میکردن، ای کاش این پیامبر تازه ظهور کند، ما به او ایمان بیاوریم، دستیار او بشویم، پشتیبان او بشویم، مبلغ دین او بشویم. خوب دقت کنید چه نکات مهمی در این قصه است. پیامبر عزیز ما به دنیا آمد، سالها گذشت تا به پیغمبری رسید در سن 40 سالگی، 13 سال هم در مکه بود. مردم مدینه، یعنی همونایی که یهودی ها قبولشون نداشتن، میگفتن اینها سواد ندارن، فرهنگ ندارن، چیزی سرشون نمیشه، ما باید به اونا حالی کنیم، همینا آمدن مکه، شنیدن یه پیامبری ظهور کرده، به او ایمان آوردن و پیامبر رو به مدینه دعوت کردن. پیامبر عزیز ما هم به فرمان خدا از مکه به مدینه آمد. روز به روز جمعیت مسلمان ها زیاد می شد. یهودیان بهشون برخورد، چون به پندار اونها، به نظر اونها توسعه اسلام، پیشرفت اسلام باید به وسیله اونها انجام می شد. حالا مثال امروزی ما بخوام بزنیم، جوانترا حالا کمتر اطلاع دارن، اونا که هم سن من هستن میدونن در دهه 40 و دهه 50 یه گروه هایی در ایران بودن، مثلا بعضی هاشون اسمشون بود مجاهدین خلق که بعدها معروف شدن به منافقین. اینا میگفتن باسواد ما هستیم، روشنفکر ما هستیم، انقلابی ما هستیم، اگر در ایران انقلابی به وجود بیاد به دست ما خواهد شد. بعد دیدن نه، اصلا یه جور دیگه شد. جمعیت میلیونی توده مردم به خیابان‌ها آمدند، شعار دادند و بعدم اراده پروردگار باعث شد شاه فرار کرد و امام به فرانسه رفت و از فرانسه به ایران آمد و اصلا فرق کرد اوضاع. اینا مقابل انقلاب ایستادند، به جای اینکه مبلغ انقلاب باشن مقابل انقلاب ایستادند. خب یهودیان چند گروه بودند؟ خب یادتون نره، سه گروه. پیامبر ما وقتی وارد مدینه شد پیغام فرستاد برای رهبران یهودی، من با شما حرف دارم. اونا هم گفتن بفرمه. یه جلسه ای تشکیل داد پیامبر ما با رهبران اون سه طایفه. به اونها فرمود ما دشمن داریم، از این به بعد جنگ خواهد شد، اگر دشمنان ما به جنگ ما بیان شما چه موضعی خواهید داشت؟ به نفع ما یک، به نفع دشمن ما دو، بی طرف. کدوم یک از این سه حالت؟ فرض کنید همین فردا مشرکین بریزن تو مدینه بخوان ما رو بکشن، شما سه طایفه یهودی چه موضعی خواهید داشت؟ به نفع ما، به نفع دشمن ما، یا بی طرف؟ یهودیان گفتن یه هفته ده روزی به ما فرصت بدید فکر کنیم جواب میدیم. یه هفته ده روز گذشت و یهودیان آمدن گفتن موضع ما از این به بعد بی طرف خواهد بود، یعنی اگر جنگی شد نه کاری به شما داریم نه کاری به دشمن، ما مشغول کسب و کار خودمون هستیم. پیغمبر فرمود بنویسید همین رو، امضا کنید. یه تفاهم نامه این نوشتن یهودیان و پیامبر اسلام. تو اون تفاهم نامه نوشتن اگر جنگی پیش آمد موضع ما، شما بگید، بی طرف. خیلی خوب. روزگاری گذشت. چند ماه بعد از جنگ احد، چند ماه بعد از جنگ احد، 40 نفر اسب سوار یهودی از مدینه آمدن مکه، وارد مسجد الحرام شدند. با 40 نفر از مشرکین مجموعاً شدن 80 نفر. اینها هم کلام شدند، ائتلاف کردند، تفاهم کردند علیه پیامبر اسلام و مسلمان ها. ما اسم این کار رو گذاشتیم بدعهدی. اصلا بحث امشب ما عنوانش اینه، تو تبلیغات هم تو صحنها اگر خونده باشید تفسیر قرآن سرنوشت یهود بدعهد. خداوند به مسلمان ها فرموده مسلمان ها اگر عهد کردید به عهدتون وفا کنید، حتی اگر با مشرکین عهد کردید. یهودیان به مشرکین گفتن ما قول میدیم پیامبر مسلمان ها رو بکشیم. آمدن مدینه، یه روزی پیامبر اسلام پیغام فرستاد برای طایفه بنی نذیر که من با شما کار دارم. اونا هم گفتن بفرمایید. پیامبر ما با جمعی از اصحاب از داخل شهر، گفتیم منطقه مسکونی یهودی ها یه شهرکی بود نزدیک شهر، خونه ها قاطی نبوده، از داخل شهر آمدن به منطقه مسکونی یهودیان. حال یا پیامبر قرض میخواسته یا اصلا میخواسته زیر نظر بگیره ببینه چه خبره اینجا. نشستن رهبران یهودی و پیامبر ما و مسلمون ها. رهبر بنی نذیر یه آقاییست به نام کعب ابن اشرف. پادگان اشرف رو شنیدید که کعب ابن اشرف. کعب ابن اشرف هم خیلی خوش آمد گفت و دست به سینه و مجلس ما رو روشن فرمودید و قدم به چشم ما گذاشتید. و بعضی از یهودیان این آقای کعب ابن اشرف رو چشمک زدن مثلا اون پشت دیوار، گفتن آقای کعب الان بهترین فرصت برای کشتن پیامبر مسلمان هاست. چجور بکشیمش؟ پیغمبر رو پای یه دیوار نشونده بودن، گفتن میریم پشت بوم یه سنگ بزرگی رو آماده میکنیم، از اونجا تنظیم میکنیم بخوره رو سر ایشون کشته بشه. کعب ابن اشرف هم پسندید، با اینکه پیامبر ما مهمان بود، حتی اگر کسی دین نداشته باشه انسانیت داشته باشه به مهمان احترام میکنه. پیامبر ما مطلع شد. از کجا؟ به قول امروزی ها از طریق بی سیم. کدام بی سیم؟ بی سیم خدا. جبرئیل همطور که پیغمبر ما نشسته بود تکیه داده بود به دیوار، اصحاب هم و یهودی ها هم نشستن، جبرئیل در گوش پیامبر ما خبر داد میخوان بکشنت، فرار کن. پیامبر ما هم بدون این که به دوستاش بگوید پاشد و این جلسه را ترک کرد. بقیه فکر کردن حتما یه کار شخصی داره یا دستشویی مثلا میخواد بره، اما پیامبر ما با سرعت خودش رو رسان به مدینه و جمعی از مسلمانها را با خود همراه کرد به قصد جنگ با اسلحه. یهودیان دیدن پیامبر اسلام نیامد و هی به هم نگاه کردند. و بعدم پیامبر ما به یک کسی مأموریت داد که برو کعب ابن اشرف را به قتل برسان، یعنی همون که میخواست پیامبر ما را بکشه. کعب ابن اشرف به قتل رسید. یهودیان خب خانه های بلندی داشتند، دیوارهای محکمی داشت، سلاح‌های قوی داشتند، از خودشون حفاظت می‌کردن. کشته شدن کعب ابن اشرف روحیه اونها را متزلزل کرد. لشکر اسلام رسید به دیوارهای خانه‌های یهودیان. قبل از دیوارها درختان خرما بود. لشکر اسلام توقف کرد. پیامبر پیغام فرستاد برای یهودیان، شما باید این منطقه را ترک کنی. گفتن چرا؟ فرمودن شما بدعهد هستید، پیمان شکن هستید، شما 40 نفر از شما نقشه کشیدن مرا بکشم؟ شما امضا کردید، تعهد دادید، ما بی‌طرفیم. یهودیان گفتن خونه های ما محکمه، کسی به قول امروز اسرائیلی ها چی میگن؟ چی آهنی دارن؟ گنبد آهنین، یعنی مثلا موشک بهش نمیخوره، خمپاره بهش نمیخوره، توپ بهش نمیخوره. حالا خودشون این هوچیگری رو انداختن. اونجا هم یهودی ها میگفتن اینجا خیلی محکمه، ما هم یه سلاحهایی داریم، کسی نمیتونه وارد بشه. منافقین هم داخل مدینه بودن، منافقین هم برای یهودی ها پیغام فرستادن که شما این منطقه را ترک نکنید، اگر جنگ شد ما به کمک شما میاییم. پیامبر عزیز ما یک کمی صبر کردند و دیدن نه، اینها مثل این که گوش به حرف نمیدن. شروع کردن درختانی که قبل از خانه ها بود اینها رو قطع کردن یا سوزاندن. یهودی ها از اون بالای دیوارها داد زدن، آقا شما اون پیغمبری هستی که هر جنگی می کردی دستور می دادی درخت ها رو نکنن، چرا درخت ها رو آتیش می زنید؟ درخت ها مانع دید مسلمان ها بود. مسلمان ها هم تو قدم قدم جلو می آمدن. آخرش پیامبر فرمود اگر جانتان را می خواهید باید این منطقه را ترک کنید. این کیفر شماست، اینو خدا تعیین کرده. باید آواره بشید. کجا بریم؟ هر جا می خواهید برید. به اندازه بار یک شتر هر کی می تونه وسائل برداره، بقیه خانه ها و وسائل باید اینجا باشه، به دست مسلمان ها بیفته. این قصه، این سه آیه است که میخوام برای شما امروز امشب بخوانم. چه سوره ای؟ سوره حشر. حشر یعنی بیرون راندن. آیات 2 تا 5. دو تا قصه دیگه هم میخوام تعریف بکنم برای اون دو طایفه. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آله. مثل روزدارا صلوات میفرستی. اللهم صل علی محمد و آله. یه طایفه دیگه، بنی قینقاع، اینا هم یهودی بودن، پولدار بودن، صنعتگر بودن، با سواد بودن. بازار طلای مدینه دست یهودیا بود. خوب دقت کنید، یه روز عصر مثلا ساعت 2 ساعت 3 که بازارا خلوته، یه خانم مسلمان آمده بود بازار طلا بخرد. البته خانمای مسلمون باید مواظب باشن چه بازاری میرن، چه ساعتی میرن، چه کسانی اونها رو تحت نظر. زن مسلمان باید هوشیار باشه. این خانم مسلمان داشت طلاها رو نگاه میکرد که سلیقه کنه. یه جوان بدجنس یهودی آمد دنبال این خانم مسلمان، یه جوری مثلا دامنش رو، لباسش رو بالا آورد که این خانومه متوجه نشد، به کمرش مثلا با یه سوزن قفلی با یه چیزی چسبون، که یعنی بدن این خانم مسلمان پیدا بود، خودشم مطلع نبود. را میرفت طلا ببینه، یهودیام قشقش میخندیدن. یه جوان با غیرت مسلمان وارد بازار شد، این صحنه را دید، زد اون یهودی بدجنس را کشت. یهودیان ریختن سر این جوان مسلمان، او را کشتند. خبر به پیامبر رسید. پیغمبر فرمود اینها باید این منطقه را ترک کنند. یهودی که حاضر باشه به زن مسلمان بخنده، این باید سیلی بخوره. چرا بقیه یهودی ها او رو باز نداشتن؟ پیامبر با لشکر تشریف آوردن تو منطقه یهودیان بنی قینقاع، فرمودن این منطقه رو باید ترک کنید. شما امضا کردید که ما به صورت مسالمت آمیز تو این کشور با هم بخوام زندگی کنیم. این رفتار مسالمت آمیزه. این هم قصه بنی قینقاع. یه صلوات دیگه بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. طایفه سوم چی بود اسمشون؟ بنی قریزه. بنی قریزه، بنی قریزه چی کار کردن؟ یعنی هیچ کدوم از سه طایفه یهودی بر عهد خودشون پایدار نماندن. به قول امروزی ها نامردی کردند، ناجوانمردی کردند، از پشت خنجر زدند. آقایان، بانوان، سخت‌ترین جنگ پیامبر جنگ احزابه. احزاب یعنی چی؟ یعنی همه حزب‌های مخالف اسلام دست به دست هم دادن. خودشون با هم اختلاف داشتن، اما تو این موضوع متحد شدن که اسلام را ریشه‌کن کنن. 10,000 نفر از مکه به سوی مدینه به راه افتادن. پیامبر عزیز ما هم مشورت کرد. سلمان فارسی رحمت خدا بر او باد پیشنهاد خندق را داد. مسلمان ها شروع کردن خندق کندن. این قصه شو 2-3 هفته دیگه به سال روزش برسیم برای شما تعریف خواهم کرد از آیات قرآن. اصلا ما یه سوره در قرآن داریم به نام سوره احزاب، تو اونجا آمده. خب جنگ آغاز شد. مشرکین میخواستن وارد مدینه بشن، دیدن که قسمتایی که کوهستانیه که نمیشه، این قسمت هم که خندق هست به اندازه خندق عرضش و عمقش زیاد بود که اسب جنگی نمیتونست عبور کنه. یکی 2 نفر فقط تونستن بیان اینور که پهلوانشون اسمش چی بود؟ عمرو بن عبدود، که آقا و مولای شما امیرالمؤمنین با او درگیر شد و او را کشت. حالا این تو که من میگم تصور بکنید، مسلمان ها به صف ایستادن، روبروشون لشکر مشرکین، پشت سرشون داخل شهر یهودیان. الان شما تصور بکنید من و شما جزء لشکر اسلام هستیم، روبرومون مشرکین، پشت سرمون یهود. خب از یهودیان خاطر جمع بودیم، پیغمبر با اونها مذاکره کرده، اونها امضا کردن، ما بی‌طرف هستیم. این گروه بنی قریزه یه پیغامی فرستادن برای مشرکین که شما به مدینه رسیدید، شما از اون طرف، ما هم از پشت سر حمله میکنیم. اسم این کار چیه آقایان؟ نامردی. نامردی. اون وقت نامرد رو باید چیکارش کرد؟ پیغمبرم همین کار رو کرده. اون 2 گروه را آواره کردند، اما این گروه را کشتند. اینهایی که تفاهم کرده بودند با مشرکین مسلمانها را اون وسط محاصره کنند، البته خدا کمک کرد. طرح نظامی هم طرح خوبی بود، موفقیت آمیز بود. نیمه شب خداوند طوفان را فرستاد. حالا قصهش رو خواهیم گفت. لشکر اسلام پیروز شد، مشرکین هم فرار کردند به مکه. رزمندگان اسلام به سمت داخل شهر رفتن خونه هاشون یه آبی به بدن بزنن و لباس ها رو عوض کنن، پیغمبر فرمود نه، یه جنگ دیگری در پیش است. گفتن یا رسول الله چه جنگی؟ فرمود جنگ با، شما بگید، بنی قریظه. بنی قریظه سه گروه بودن یهودیان. گروه اول بنی نذیر که آیاتشو الان میخوام بخونیم. گروه دوم بنی قینقا که بی احترامی کردن به یه بانوی مسلمان تا همه دنیا بدانن مسلمان ها به ناموسشون حساسن. اصلا یه جنگ پیش آمده برای اهانت به ناموس یک زن مسلمان. اینقدر مهمه. اینا اسمشون بود بنی قینقاع. گروه سوم بنی قریظه. حالا با این قصه‌ای که تعریف کردم بریم آیات رو بخوانیم. صلوات بفرستیم. هو الذی او کسی است که اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم. من از شما سوال میپرسم آقایان خانما، چه کسی یهودیان را از مدینه بیرون کرد؟ این آیه میگه خدا. خدا این کارو کرد چون فرمان خدا به پیغمبر داده شده بود. حالا مسلمان ها رو به خشونت متهم کنن. اگه مرد هستید بدعهدی یهودیان را بگویید. مسلمان ها اگر میخواستن یهودیان بدعهد رو تحمل بکنن تاب نمی آوردن. یه ماه دیگه دوباره یه توطئه دیگر، دو ماه دیگر توطئه سوم. اصلا آسایش نداشتن، اعتمادی به اونها نبود. هو الذی، او خدایی است که اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب، کافران از اهل کتاب را بیرون راند. من دیارهم، از شهر خودشون. لأول الحشر، در اولین اخراج، چون اخراج دومم بوده. اون بنی قینقاع هم پیغمبر اینا رو که پیغمبر بیرون کرد کجا رفتند؟ بعضی هاشون برگشتن به سرزمین های اصلیشون مثل فلسطین، بعضی هاشون هم آمدن جنوب عراق، بعضی هم رفتن یه منطقه خوش آب و هوایی که رفیق داشتن اونجا به نام خیبر. خیبر شد پایگاه توطئه علیه اسلام. یه زمانی شاید در یه شب جمعه من جنگ خیبر رو هم بر اساس آیات قرآن برای شما تعریف کنم. ماشاءالله ماشاءالله، این پسر از من باسوادتره، میگه من قصه شو میدونم. ما ظننتم ان یخرجوا، مسلمونا شما اصلا فکرش هم نمی کردید اینا این منطقه رو رها کنن. الان چند ساله رهبر عزیز انقلاب می فرماید اسرائیل در کمتر از 25 سال آینده نابود خواهد شد. خب خیلی ها طعنه می زنن، کنایه میگن، تیکه می پرونن، آخوندا نمیدونم چی. حالا شما انشالله خدا عمر طولانی بهتون بده ببینید اون روز را، انشالله در قدس نماز بخوانید. این وعده خداست. مسلمان ها باور نمی کردن یهودی ها این منطقه را ترک کنند. خود یهودی ها چی؟ و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. خود یهودیان هم فکر می کردن با این قلعه های سر به فلک کشیده و با این تسلیحاتی که دارن کسی نمیتونه وارد اون منطقه بشه. اما مسلمان ها وارد شدن، یهودی ها اونجا رو ترک کردن. فأتاهم الله، خدا اومد سراغشون، خدا اومد سراغشون، رزمندگان سراغشون رفته، میگه خدا اومد سراغشون. من حیث و لم یحتسبو، از یه جایی که حسابشو نمی کردن، تو محاسباتشون نمی گنجید. و قذف فی قلوبهم الرعب، خداوند در دلهای یهودیان ترس انداخت. گفتیم منافقین چه وعده ای به یهودیان داده بودند؟ از این میکروفون های بی سیمی من باید بگم اینجا آماده کنن، مثلا آدم روزدار که حال نداره صداشو به گوینده برسونه. منافقین قول داده بودن به یهودیا شما این منطقه رو ترک نکنید، ما میام به کمکتون، اما منافقین هم دروغگوان، نیمدن کمک. هم به مسلمونا دروغ میگفتن، هم به یهودیا، اونا دنبال منافع خودشون بودن. یخربون بیوتهم به ایدیهم و به اید المؤمنین، خراب میکردن خانه هایشان را با دست های خودشان و با دست های مسلمونا. مسلمونا از بیرون خراب میکردن، یهودی ها از داخل. کی فکر میکرد این یهودیانی که انقدر قدرت نماییشون سر زبون ها افتاده، ذلیلانه با ذلت این منطقه را ترک کنن؟ چه سوره ای رو داریم میخونیم؟ سوره حشر. چه آیاتی؟ دوم تا پنجم. ممکنه شما خونه برسید، ها چه سوره، خدایا من داشتم با بغل دستی حرف میزدم نمیدونم چه سوره، این سوره رو، یه سوره کوتاه هم هست، یه صفحه و نیمه، سوره حشر. این سرنوشت بدعهدی یهودیانه. حالا بعد اینو میفرماید، فاعتبروا یا اولی الابصار، درس بگیرید ای صاحبان بصیرت. مفسران گفتن این معناش اینه، قصه مال قدیماست ولی درساش مال همه روزگاران. امروز تو این داستان درس برای ما هست. مسلمان ها متحد بشید، مسلمان ها مقابل جباران بایستید. دولت های اسلامی که خب ذلیلن دیگه، رئیس جمهور آمریکا به صراحت تو رسانه اونها رو تشبیه میکنه به گاو، یکیشون جیک نمیزنه. اما مردم مسلمان، امت اسلامی، حرکت هاشون امیدوار کننده است. پشیمان خواهند کرد هم اسرائیل رو، هم حاکمان دست نشانده خودشون رو. این داستان برای مسلمونا درسه، فاعتبروا یا اولی الابصار. این آیه دو. و اما آیه سه، حاجی آقا این آواره کردن یه جمعیت درسته؟ آیه سه می فرماید این دستور خدا بوده. و لولا ان کتب الله علیهم الجلا، اگر خدا ننوشته بود که اینها باید از این منطقه برند، لعذبهم فی الدنیا، همشون رو تو همین دنیا میکشتن نابود. تازه خدا تخفیف داده، فرموده اینها زنده از این منطقه برن، وگرنه حکم اینها حکم اعدام بوده، باید کشته میشدن. این رو که تخفیف داده، این کار خدا بوده. خب این یهودیان بدعهد در آخرت چه وضعی دارن؟ و لهم فی الآخرت عذاب النار، این یهودیان عهد شکن در آخرت عذاب آتش خواهند داشت. چرا؟ ذالک بانهم شاقوا الله و رسول، برای اینکه اینا به جنگ خدا و رسول آمدن. و من یشاق الله فان الله شدید العقاب، هر کس به جنگ خدا بیاید کیفر خدا سخته، سیلی خدا سخته. خداوند بندگانش گناه بکنن میبخشه، اما وقتی ظلم میکنه، ناجوان مردی میکنه، بچه رو میکشه، بیمارستان رو بمباران میکنه، مادر بچه رو از بچه جدا میکنه، بعدم افتخار میکنه، میگه حق منه، یه کشور رو اشغال کرده، تو انگلیس بوده، تو آلمان بوده، تو فرانسه بوده، آرام آرام آمدن به زور این مناطق رو اشغال کردن، میکشن اهالی اینجا رو، خم به ابرو. اینها کیفر آتش دارن. درخت ها رو کی گفته بود قطع کنید؟ و ما قطعتم من لینتن، لینه یعنی درخت خرمای میوه‌دار، این درخت های خرمای میوه‌داری رو که شما قطع کردید، او ترکتموها قائمتن علا اصولها، یا بعضیشو قطع نکردید، رو پای خودش گذاردید، فبه اذن الله، خدا این اجازه رو داده بود. وَلْيُخْزِلْ فَاسِقِينَ، خدا میخواست خار و ذلیل کند نافرمانان را، تبهکاران را. تمام شد تفسیر امشب. امام عزیز از همون آغاز دهه 40 اسرائیل را نشانه گرفت، یک مرجع تقلید تشخیص داد. شاه ایران هم عروسک خیمه شب‌بازی امریکا و اسرائیل، همون وقت می‌فرمود اسرائیل. در 15 خرداد حضرت امام در سخنرانیشون فرمودند، به مبلغین، به گویندگان گفتند درباره چند چیز صحبت نکنید، یکی راجب شاه چیزی نگید، یکی راجب اسرائیل. این دشمنی اسرائیل الان بیش از 80 ساله. متاسفانه مسلمان ها دهه ها به خواب بودن، الان یه بیداری حاکم شده. یه دوره سخت ولی امیدوار کننده ای را مسلمان ها پشت سر میذارن. خدایا به مظلومیت امام حسین علیه السلام نصرتت را بر مسلمانان مظلوم فلسطین نازل بفرما. شهیدان عزیز کنسولگری ایران در سوریه که از افتخارات لشکر اسلام بودند، مظلومانه به شهادت رسیدن، میهمان امیر المؤمنین بفرما. مراسم راه پیمایی فردا را پرشکوه بی آسیب تقدیر بفرما. خدایا رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون را از هر گزندی به دور بدار. بیماران لباس شفا بپوشان. به روان پاک شهیدان روح بلند حضرت امام خمینی صلوات بفرستید.